أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سوره مبارکه ابراهیم بودیم و یه بحثی هم از ظاهر و باطن قرآن کردم، حالا انشالله تتمه‌شو باید بینیم به یه مناسبتی حالا بحث خودمونو. من دوست داشتم این بحثو مطرح کنم، ادامه بدم، ولی میدستم این بحثو به هم بخوره. یه قدری از ظاهر و باطن گفتی که یه مثالی مرحوم استاد علامه طباطبایی زده بود و عبدالله ولا تشرکوا به شیئا، اما این بحث همین ظاهر و باطن ارتباط پیدا میکنه به بحث محکم و متشابه. قرآن چرا محکم و متشابه داره؟ چرا همش محکم نیست؟ حالا همینی که ما شروع کردیم باید تمومش کنیم انشاءالله. خدمت شما عرض میشه که چند تا نکته ایشون در رابطه با ظاهر و باطن مطرح میکنن. فهمیدن چرا قرآن مجید از دو راه ظاهر و باطن سخن گفته. چند تا مطلب رو ذکر میکنه. یکی اینکه انسان در زندگانی خودش سر و کار با ماده داره، حتی معنویات هم بخواد بفهمه تشبیه به مادیات میکنه. مثلا میگه دوستی و دشمنی و بلندی همت و بزرگی مقام و نظاره، اینا رو که تصور میکنه اینها رو با مصداقهای مادی توضیح میدن. مثلا میگه چنان که شیرینی پیروزی رو مثلا با شیرینی قند و شکر تشبیه میکنه. پیروزی شیرینیش معنویه مجرده، ولی اینا با قند و شکر تبیین میکنه. مثلا جاذبه دوستی رو با کشش مغناطیس، بلند همتی رو با بلندی مکان، همه چی رو خلاصه مسائل معنوی رو هم با مادیات تفهیم میکنه. پس یه مسئله این که انسان در زندگی خودی سر و کار با ماده داره. وقت بعد که اینو بیان کردن میفهمن که افهام در توانایی درک و تفکر معنویات که از جهاتی وسیع‌تر از آدم ماده هست، معنویات مختلفن و مراتب مختلفی دارن. هر چقدر قدرت فهم معنویات بیشتر بخواد باشه باید تعلقش ماده کمتر بشه. مطلب دوم از میفهمن که از بیان گذشته این نتیجه به دست می آید که معلومات هر یک از مراتب مختلف فهم را به مرتبه پایین تر از خود نمی شود تحمیل کرد. یعنی کسی که مثلا فرقو سر و کار با مادیات داره، یکم سر و کار با معنویات داره، چه بسا نتونه اون مطالبی که می فهمه در معنویات به اونا که غرق در مادیاتن تفهیم کنه، بلو نتیجه عکس میده. وقتی یه مثال زد که مثلا مسائل معنوی خیلی بلندی رو در اوپانیشادهای ویدای هندی بیان کردن برای عموم، و عموم چون نفهمیدن بت‌پرست شدن، از وقتی که اینا موافق بود بوده، توحید خالص بوده. اینم یه نکته ای که ایشون اینجا میفرمایند که خلاصه مسائل بلند و معنویات و اینا رو به کسانی که در مراحل پایین تر از نظر معنویت هستن نمیشه تفهیم کرد، ولی نتیجه به عکس میده. اینو مقدمات ذکر میکنه برای اینکه نتیجه بگیره. مطلب سومی که اینجا بیان میکنم، پس یه مطلب این که انسان در زندگی خودش همواره با مادیات سر و کار داره. مطلب دومی بود که کسانی که در مسائل معنوی دارن کار میکنن نمیتونن تحمیل کنن مطالبشونو به کسانی که سطح پایین تری هستن در مادی. مطلب سومی که ایشون اینجا مطرح میکنه، میفهمد در این حال که در مذاهب دیگر برخی از مردم از مزایای دینی محرومند، مثلا مانند صنف زن در مذهب برهمنی و کلیمی و مسیحی، زن اصلا از مسائل معنوی از مزایای دینی محرومه در برهمنی ها و کلیمی ها و مسیحی، یا مثلا محرومیت عامه در مداخله از مداخله در معارف کتاب های مقدس، عامه مردم نمیتونن در معارف کتاب‌های مقدس که در وثنیت و مسیحیت نوشته شده ورود پیدا کنن، حق ورود نداره. اما اسلام چی؟ پس در مذاهب دیگه بعضی از اصناف محرومن، بعضی از انسان‌ها، اما در اسلام چی؟ هیچ گونه محرومیتی نیست. در مزایای مذهبی برای کسی قائل نیست محرومیت، و عامه و خاصه و زن و مرد، سیاه و سفید، در امکان دست یافتن به امتیازات مذهبی پیش اسلام مساوی. چنانکه خدای متعال میفهمه انی لا اوزی و عمل عامل منکم من ذکرن او انسا بعضکم من بعض، من تباه نمی کنم عمل کننده ای از شما، چه مرد باشه چه زن باشه، همه از یک نوعی دیگه، بعضکم من بعض، از یه همه انسانی همتون، در انسانیت فرق نمی کنید، پس دیگه همتون میتونید به همه مسائل اسلامی برسید، محرومیتی برای قشر خاصی نیست.
یا استعداد داره
به اندازه استعداد، حالا اینو بیان میکنن، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا، ای مردم ما شما رو از مذکر و مؤنث آفریدیم، و جعلناکم شعوبا، به گروه های بزرگ و قبائل و کوچک تقسیم کردیم. شعوب گروه های بزرگ، قبائل هم کوچک. چرا؟ لتعارفو، که شناسایی حاصل کنید که تحقیقا گرامی ترین شما پیش خدا پرهیزکارترین شما. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، سوره حجرات آیه 13. ای مردم ما همه شما را از مردی و زنی آفریدیم، یعنی از حضرت آدم و از حوا، و شما را به گروه های بزرگ و کوچک جعلناکم شعوبا و قبائل. چرا؟ لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که شناسایی حاصل کنید که تحقیقا گرامی ترین شما پیش خدا پرهیزکار ترین شماست. فرق نمی کنه زن، مرد، سیاه، سفید. پس از بیان این مقدمات، پس سه تا مقدمه ذکر کردن، یکی این که انسان معمولا سر و کار با مادیات داره، معنویاتو کمتر درک میکنه، ضعیفه. مسئله دومی که مطرح کردن این بود که فهم بالا به فهم پایین تحمیل نمیشه، اونایی که افقشون بالاتره نمیتونن مسائل عمیقی که میفهمن اون پایین دستا بفهمن. اینم دو. مسئله سومی که در مذاهب دیگه اینجوری نیست که همه مردم در امتیازات دینی مشترک بشن، مساوی بشن، مثلا گفتن برهمنی و خدمت شما همشه کلیمی و مسیحی، زن محروم از حقایق دینی، بعضی از حقایق دینی، و همچنین عامه مردم از مداخل در عامه مردم هم حاکزه، عموم مردم نمیتونن در معارف کتاب‌های مقدسی که در وثنیت و مسیحیت نوشته شده دخالت کنن، مداخله کنن. اما اسلام چی؟ اسلام همه رو مجاز میدونه که مطالعه کنن، بفهمن مسائل اسلامی، همه مسائل اسلامی رو درک کنن. اینی لا عوضی و عمل عاملن من کن من ذکرن و انسا بعض کن من بعض یا ایوه الناس انا خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف و انا اکرمکم عند الله اتقاکم. پس در اسلام خلاصه امتیاز خاصی برای گروه خاصی مشخص نشده، زن، مرد، همه و همه مشترکن در استفاده از حقایق اسلام. پس از بیان این سه تا مقدمه قرآن مجید میگوییم قرآن مجید به این که در تعلیم خود انسانیت رو مورد نظر قرار، نه زن نه مرد، فرق نمیکنه، سیاه سفید، انسان، هر کی انسان، یعنی هر انسانی رو از اون جهت که انسان است قابل تربیت و تکمیل میدانه، تعلیم خود را در جهان بشریت لذا بست و توسعه داده برای همه انسان ها، امتیاز خاصی برای کسی قائل نشد. و نظر به این که این دو مطلب خیلی عمیقی ها، و نظر به این که افهام در درک معنویات اختلاف شدید دارن، درسته همه مجازن قرآن مطالعه کنن، بخونن، قرائت کنن، روایات اینها، ولی افهام در درک معنویات اختلاف شدیدی داره. و چنان که دانسته شد القاء معارف عالیه از خطر مأمون نیست، که اگه خب به همه بگیم برای همه بیان کنیم از خطر مأمون نیست، لذا برای همین تعلیم خودشو مناسب سطح ساده ترین فهم ها که فهم عامه مردم هست قرار داده و با زبان ساده عمومی سخن گفت. البته این روش این نتیجه رو خواهد داد که معارف عالیه معنویه با زبان ساده عمومی بیان شود و ظواهر الفاظ مطالب و وظائفی را از سنخ حس و محسوس القا نماید. ظواهر الفاظ و معنویات در پشت پرده ظواهر قرار گرفت و از پشت این پرده خود را فراخور حال افهام مختلفه به اونا نشان میده و هر کس به حسب حال و اندازه درک خود از اونها بهره‌مند شود. باز دوباره میکنم دقیق اینا. البته این روش، یعنی این روش که مطالب رو در سطح ساده و عامه مردم بیان کرده، همه میتونه استفاده کنه، حتی اون عربای بادیه نشین که چندان سواد خوندن نوشتن هم نداشتن، وقتی بشنن عربی رو بفهمن استفاده میکنه. همه به همه. بزرگترین دانشمندان بوعلی سیناها و ملا زرده ها و شیخ انصاری هم استفاده میکنن، اونایی که اصلا سواد هم ندارن فقط مثلا برایشون ترجمه میکنن فرض کن، اونا هم استفاده میکنن. قرآن اینجوریه دیگه. این روش نتیجه را خواهد داد که معارف عالیه معنویه با زبان ساده عمومی بیان شود و ظواهر الفاظ مطالب و وظائفی از سنخ حس و محسوس القا نماید. ظواهر الفاظ مطالبی رو در سطح همین حس و محسوس القا میکنه، اما معنویات کجاست؟ تو پشت پرده این ظواهر، باطن این، هم ظاهر و باطنی که میگن همین دیگه، باطن این هاست. و از پشت این پرده خود را فراخور حال افهام مختلفه به اونها نشان. هم علامه طباطبایی میتونه استفاده کنه، هم کسانی که مثلا ده درجه پایین تر، ده درجه پایین تر، همه میتونه استفاده کنه. و هر کس به حسب حال و اندازه درک خود از اونها بهره میبره. لا توسا عجائبو منش همینه دیگه، و لا توفنا قرائب، هر کی به اندازه خودش. هر چقدر یه استادی به من حرف خوبی زد، ما مطالعات اینجوری زیاد داشتیم و اینا، فرمود بذار درساتو خوب بخونی که عمیق‌تر بشی، انسان هر چقدر ظرفش بزرگتر بشه از دریا بیشتر میتونه استفاده کنه. الان که شما دارید مراجعه به این روایات و آیات اینا میکنی، خیلی استفاده، این نکته جالبیه. مثلا همین خوندن فقه و اصول، مثلا امام تو همین کتاباش، تو همین صحیفه امام و جاهای دیگه بیان کرده که مثلا تو همون کتاب انگیزه علم آموزی هم آوردم این قسمتایشو، که ما تا فقیه نشیم اسلام رو به معنای صحیح نمیتونیم درک کنیم. یعنی هر رشته‌ای بخوای بری باید فقیه باشی تا بتونی اسلام رو درک کنی. مثلا خود آقای بوعلی سینا رو امام میگه، مثلا امام در همین کتاب مصباح الهدایه میفرماین که بوعلی سینا میگه من در هر رشته‌ای که وارد شدم سریعا حاذق شدم، استاد شدم، ریاضیات و طب با امثال زاره، اما در معارف گاهی 40 بار مطالعه میکردم. که امام اینجا حاشیه داره، بعد 40 بارم بعضی رو خوب نفهمیده ایشون هنوز. منظور حتی بوعلی سینا هم معلومه، مثلا امام خودش وقتی تفسیر حمد رو میگه، تفسیرشون هم میگه محتمل است این چنین باشد، محتمل است این چنین باشد، به زرس قاطع نمیگه. یعنی اینقدر مطالعه بلندی است که خیلی لا تو استاد دیگه عجایبو، اما جوری فرمودی که کسی سوء استفاده نمیتونه بکنه. حالا بحث محکم و متشابه باید بیاد بعدن که چطور بعضی ها مثلا ابتقاء تعبیلی سوء استفاده میکنن، در اینو یه مسئله دیگه. این نکته فوق العاده مهمه، با اینکه خودم الان 5-6 سال دارم کار میکنم، اما اینم قبلا مطالعه کردم، الان که دارم مطالعه میکنم یه چیز دیگه میفهمم. نکته های خیلی جالبیه. بفرمایید.
این افهام سطح پایین ممکنه که برداشته اشتباه بود.
نه دیگه، نه. به اندازه خودشون، هر کی در سطح خودش اشتباه نمیکنه. مثلا قرآنی که برای کسی دیگه برای حق نداره بیان کنه. فقط قرآن رو ترجمه میکنه، چه میفهمه دیگه؟
اون که میفهمه ممکنه مثلا قائل به جسم داشتن
و نه، اونی که خب باید بیان بشه دیگه. اون نجون نگه هر کی نی، اونا توضیح لیسه کمیسلی یا محکم و تشابه میان که ما یه بحثیه که آیا ما اصلا متشابهات در قرآن داریم که هیچ قابل فهم نباشه. محکم که قابل فهم، متشابهات هیچ قابل فهم نباشه. اقوال مختلف اینجا هست، شاید 16 قول باشه. مثلا حق مطلب در اونجا ایشون میفهمن اینه که ما بیان خیلی مفصلی دقیق و استدلالی همینجا تو قرآن در اسلام مطرح میکنه که ما معتقدیم به این که ما متشابهی نداریم که قابل فهم نباشه، منتها متشابه دیگه داریم با ارجاع محکمات میشن محکمات. مثلا لیس کمثله شیء داریم ما، الرحمن علی العرش استوا، این خب ممکنه که بگه آقا یعنی خواهد خداوند متعالم تختی هست و رو تخت نشسته داره فرمان روایی، اما وقتی لعیس کمیسته شعر کنار این گذاشته این متشابه میشه چی؟ محکم روشن میشه منش. حالا اون رو بعدن این شد. خدای متعال در کلام خود میفهمه انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، به همه میفهمن لعلکم تعقلون، هر کی به اندازه عقل خودش، یکی بو علیه، یکی مولا زرداشت، یکی شیخ انصاریه، یکی هم مثلا اندازه خوبت رو میفهمه، یعنی عقل داره زندگی کن، دیوونه نباشه. انا جعلناه قرآنا عربی گفتیم برای عربا، مثلا خب فارسی هم میان ترجمهش میخونه، عربیشو میخونن، ترجمهش هم میخونن. چرا لعلکم تعقلون؟ بفهمید دیگه، تعقل کنید و قرآن و استفاده کنید. ولی و انه فی ام الکتاب، اینجا نیستی که هرکی فهمید همونه. قرآن افق بالاتر داره. و انه همین قرآن فی ام الکتاب لعلی حکیم، که هر کسی دسترسی نداره. ولی جوری هم نیستش که مثلا تو استفاده کنن مثل همون هندوها بت پرست بشن. سوره زخرف آیه 4، به درستی ما اون را قرآن عربی، عربی مقرب و خواندنی، قرآن یعنی خواندنی، قرار دادیم تا شاید شما تعقل کنید، و به درستی اونها به درستی اون در حالی که پیش ما در ام کتاب است بلند و محکم است و انهو لدینا فی ام کتاب لدینا لعلیون بلنده و حکیمه، قابل رخنه کردن نیست، اون مطالب خیلی بلند. و باز در مسئلی که برای حق و باطل و ظرفیت افهام میزند میفرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیتن به قدرها، سوره مبارکه رد آیه 17. ترجمه: خدا از آسمان آبی نازل کرد، پس آب در مسیل‌های مختلف هر کدام به قدر ظرفیت خود روان شدن. سالت اودیتن یعنی فی اودیتن، در مسیل‌های رودخونه‌ها و اینا هر کدوم به اندازه خوده. اینم مثالیه برای حق و باطل، یعنی پروردگار مطال انزل من السماء قرآن رو فسالت اودیتن به قدرها، هر کی به اندازه خودش میفهم. هر چقدر بالاتر بری ظرفیتت بزرگتر بشه، از این دریای بیکران معارف بیشتر میتونی بهره ببری. خب این فقه و اصول انصافا فکر آدم باز میکنه، حسابی فلسفه باز میکنه، عرفان باز میکنه، همینه برای اینکه قرآن رو بهتر با یک ظرفیت بزرگتری بفهمی. امام خودش میخواد تفسیر بکنه، بعد از فقه و اصول و فلسفه و عرفان و همین و تازه مثلا با چه احتیاط تفسیر میکنه، همون تفسیر سوره هم. یا مثلا علامه طباطبایی برای چی رفت این همه دیگه فقه خونه؟ اگه میخواست مفسر باشه، فیلسوف باشه، فقه برای چی خونده؟ اینا فقه دقیقی که در حد مرجعیت بوده دیگه. وقتی میخواد از نجف بیاد و آقای استبوالقاسم به اصطلاح خودشون که رفیق بودن، استبوالقاسم ما رفتیم نجف ما شما، یعنی مرجعیت گذاشتیم اینجا رفتیم. در این حد خودش بنده فهمون ما با آقای میلانی و آقای خوید را میرفتیم مقایسه میکردیم. برای چی اینا رو خونده؟ اگه نمیخوند که انمیزان نمیشه. الان مثلا آیتالله جوادی خوشو من های فقهش نگاه کن، میتونست همچی تفسیری بگه؟ ظرف بزرگتری میگه اینجا همینه بس دیگه، که قرآن به صورت عمومی نازل شده، همه میتونن استفاده کنن و اونایی که در میخوان بالاتر برن اونا دیگه حساب جدایی ده، اونایی که میخوان با ام الکتاب ارتباط داشته باشن که دیگه هیچ. فانه فی ام الکتاب لدینا لعلیون، هر کسی اونجا نمیدونه. لا یمسو الا المتحرون، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ثقیله ان احادیثنا صعب مستصعب لا یحتمل الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. در بعضی از جاهام داریم او مدینتون حسینه یا قلوب مجتمعه، یا بعضی ها دادی که هیچکی درک نمی کنه، نحنو نحتملو، فقط خودمون می فهمیم. این بستگی مراتب داره دیگه، چقدر جال و خیلی مسائل اساسیه برای فهم قرآن. حالا اینجا به مناسبت چی شد ما در سوره مبارکه ابراهیم اینجا یه رفتیم اینجا؟ این باید یه جای مطرح میشه به نخره، یا باید قرآن درست، باید قرآن درست هم گفتم بعضی از جاها، اما باور کن اون موقع که درس میگفتم شده که حالا دارم میفهمم. ببین ظرف هر چقدر بیشتر بشه بهتر دارم میفهمه. المیزان ما درس میگم الان بگی، الان شما همین المیزان دارم بگم تقریبا دیگه، خلاصه المیزان نمونه. خب الان ببینید چیزای دیگه آنه. اصلا دفعه دیگه همین آیه رو مطرح کنم میبینیم بازم مطالب دیگه بالاتر فهمید. این خیلی نکته جالبیه، ایشون اینجا تو قرآن در اسلام آورده.
اونجا از کتابان استفاده می‌کنه. ابراهیم را کتاب از الله، از این کتابان.
چی رو؟
همین بحث رو، همین سوره ابراهیم.
کتابون انزلناه، انزلناه و این فرستادیم. همین که ما بالا الان میگه بالاست، از بالا ما به این ما خوب یاد، آره از بالا اومده پایین، انزلناه الیکل تو خلدن انزلناه الیک، این بحث همه انزلناه است که خلصه فسالت آودیتن به قدرها انزل من از سماع ما ان فسالت آودیتن به قدرها، در مسئله برای حق و باطل این انزل من از سماع مسئله برای حق و باطله، حق که قرآنه ما نازلش کردیم، فسالت آودیتن به قدرها هر جو اندازه خودی. چقدر جالبه واقعا که امام بنده خدا میگه محتمل است محتمل است محتمل است، یعنی بالاتر از اینا هست، یعنی که ما میفهمیم موافق ایناست. هر لا توسا عجایب، یعنی همین دیگه، هر چی مطالعه کنیم به آخرش نمیرسیم، همان با هم دیگه هماهنگ، نه که مخالف و متضاد با هم دیگه بشه. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث معروف خود می‌فرماید، به هر جلد یک صفحه 37، انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقوله. هر کس یه چیزی، سلمان یه چیزی میفهمه، ابوذر یه چیزی میفهمه، لذا در روایت داره که آقای امام سجاد میفرمان اگه لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله لکفره، نمیتونه تحمل کنه دیگه. این چقدر جالبه اینو واقعا. ما در بحث قدمت زهرا به اینجا رسیدیم، اونجا نمیشه اینو مطرح کنیم، ما اینجا گفتیم مطرح کنیم بره لب بشه اونجا بکیم. واسه میشم اینجا خونه بذارم. واقعا عبدی مجبورت گرم گفت نه اینا دوست دارن مطالب بلند، و اینا گفتیم خب باید ما واسه هم یه رو خونه بگیم دیگه یه مدتی. سر رسالت الولایه رو مطلع که من خلاصه آوردم، رسالت الولایه رو همین کلی میده چند روز دارم مطالعه میکنم، هنوز جای مطالعه داره. خلاصه بس علاقت عقول هم ما بس حرف میزنیم، هر کی بنزه عقل خودش میفهم، بس موافق این حرف هاست. خلاصه هر کی بنزه خودش، همون مسئله که اون استاد داد کنار دریا قرار گرفتی، هر چقدر ظرفت بزرگتر بشه بیشتر استفاده، بیشتر آب برمیده. یه کاسه داری، یه سطل داری، اصلا به وسیله چیزا هستش که آبا رو میکشن، اصلا رودخونه زاینده رود، این کنارش اومدن مزرعه ها و باغ ها و اینا درست کردن، آب کش دارن، یه چیزی موتور و اینا گذاشتن استفاده میکنن. هر کی منزه خود، هر چقدر ظرفیت داشته باشه، این زاینده رو داره همه داره میره، هر کی منزه خودش استفاده میتونه بکنه. زاینده رو نیست که قرآن، که قرآن دریای بیکرانه، هنوز بعد 14 قرن صدها تفسیر نوشتن، هنوز که هنوز جا داره که هزاران تفسیر دیگه هم نوشت. تازه آقا که میاد ببین چه توضیحاتی راجع به قرآن میده، اینم تو همین جا ما کجا بود دیدم. نتیجه دیگری که از این روش، یعنی جوری فرموده از سطح عموم و هر کی به اندازه خودش، به اندازه ظرفیت خودش استفاده میکنه، این است که بیانات قرآن مجید نسبت به بطونی که دارند جنبه مثل به خود میگیرد. این نکته خیلی جالبی، همین اخیراً که دارم مطالعه میکنم تعجب کردم. بیانات قرآن نسبت به بطون مثل برای بطونه، یعنی چی؟ ظاهر داریم باطن داریم، گفتیم اونجا که ان القرآن زهرن و بطنن ولی بطنی بطنن لا سبعت هفتون، گاهی هم به 70 تا رسیده، این 70 هم شاید به عنوان کسرت برمونه، نه اینکه منحصر به 70 بشه. اون روایتی که اول المیزان نقل میکنه که می لا توه سا عجایبو و لا توف نا قرائبو، قرائبش ظاهرش که نیستش، که ظاهرش که معلومه، باطنشو میگه لا توه سا. نتیجه دیگری که از این روش گرفته میشه، کدوم روش؟ همین روشی که جوری بیان کرده معارفه که همه دن استفاده کنه، در سطح عموم مطرح کرد، بیانات قرآن مجید نسبت به بوتونی که دارن جنبه مثل به خود میگن، یعنی نسبت به معارف الهیه که از سطح افهام عادیه بسی بلندتر و بالاتر میباشد، مسئله هایی هستن که برای نزدیک کردن معارف نام برده به افهام زده شدند. خدای متعال در کلام خود میفهمد بلقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فابا اکثر الناس الا کفورا، سوره اسراء 89. و سوگند میخورند ما در این قرآن برای مردم از هر گونه مثلی گرداندیم، ولی بیشتر مردم امتناع ورزیدند جز اینکه نپذیرند و کفران کنند. پس کل قرآن میگه مثل بازم و تلکل امثال نظره به حال الناس و ما یعقل حال العالمون، سوره عنکبوت 43 ترجمه. و آن از مسئله ها برای مردم میزنیم و تلکل امثال، آن از میشه غلطه، و آن امثال اون مسئله ها را برای مردم میزنیم ولی اونها را تعقل نمی کنه، مسئله ها را نمی فهمه که منظور از این مسئله چیه، نمی فهمن. الا کیا می فهمن؟ نه که هیچ کی نفهمه، الا العالمون. پس عالمون شده فقط با تفسیر قرآن خوندن عالمون نمیشه آدم. همین نکته یا بعد این بزرگان حوزه که هنوز از رحلت از دنیا نرفتن به سعد و اینا دارن میرسن، اینا باید بیان بیان کنن اینا رو، بگن آقا چه ارتباطی داره فقه و اصول و فلسفه و عرفان و اینا به قرآن. اینا که خود شاگرد علامه داوودی بوده همشون، الا آقای وحید عجل وحید، حالا ایشون هم نمیدونم چقدر از علامه استفاده کرده از کتاب هاشیش، اونای دیگه که همه میگن ما شاگرد ایشون قدرت های زیاد، آقای جوادی که دیگه اون شخص همه اینا میسته اینکه خدمتی این بزرگان بودن. آقای شوهری که رفت خدمت آقای جواد، آقای بهجت هم می‌خواست درس بخونه دید خیلی سنگینه، نرفت دیگه، رفته بود که حاشیه نهایت درایه مرحوم هاشم حمدحسینی که شاگرد آقای هاشم حمدحسین بوده بفهمه، گفت یکم باید باشه صحبت ایشون رو برام تفهیم کنه، مشکل بحث می‌کنه آقای بهجت. قدرت بیش از این نداشت دیگه آقای بهجت. خب و تلکل امثال، و این چقدر جالبه اینا، نظره به حال ناس و ما یعقل حال در عالمون، من کسانی که دارای علمم میفهمن چه منظوری ما از این مثل حاله. و قرآن مجید امثال بسیار ذکر میکند ولی آیات بالا و اون چه در این مضمون است مطلق میباشد، و در نتیجه باید گفت همه بیانات قرآنی نسبت به معارف عالیه که مقاصد حقیقی قرآنن امثال می باشند، ظاهرن اونو باطن. این یه بحثی اینجا حالا ملاحظه بفهم، بعدم بحث قرآن مجید محکم و تشابه دارم، اونم ارتباط دقیقی با همین مسائل داره. حالا المیزنم آوردم، اونم کلی بحث کردن این زمین ها، حالا ببینیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد.
اصلا مثال غیر از خودمون چیزه، غیر از خودمون.